والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تصادفا هم بحث اصول ما امروز خورده به روایت نوادر الحکمه، هم بحث فقه ما توی بحث اول هم یک روایتی از نوادر الحکمه بود و فواید اون روایت انصافا هم روایت عجیبی، انصافا بین یادم روایت عجیب بود، و هم توی بحث اصول فقهی که الان متعرضیم روایت نوادر الحکمه. عرض کنم که بحثی که بود راجع به روایت نوادر الحکمه بود، من کرارن عرض کردم که ما قائل به رجوع به شواهد هستیم، اما نه مراد از شواهد شواهد تاریخی و مثلا عقلانی و اینا، شواهدی که بین اصحاب باشه، چون شواهد دستبندی کردیم دیگه، شواهد بین انظر تاریخی و واقعی، شواهدی که در متون کتاب یا در روایات مشهور سنت آمده و شواهدی که در طائفه هست، و عرض کردیم نگه مفصل چون توضیح دادم یه حال تکرارشون، و عرض کردیم انصافا در جمع شواهد، شواهد طائفه پیش ما خیلی تأثیر گذاره، اون تأثیر نهایی، ترجیح نهایی با شواهد طائفه هست. این روایت رو که از کتاب نوادر الحکمه بود، عرض کردیم به لحاظ سندی مشکلاتی داره، نمیشه انکار کرد، جای انکار نیست، خود اولا نوادر مشکلات داره غیر از سند ایشان، ولیکن انصافا با مراجعه به همین کتب اربعه، غیر کتب اربعه هم که لا ماشاءالله، انصافا خیلی از این نوادر حدیث نقل شده، فوق العاده زیاد، خیلی زیاد، فکر میکنم 2500 تا 3000 حدیث در خود این کتاب نوادر الحکمه وجود داشته. علی حالن به لحاظ اشکال این که ایشون از محمد ابن سلیمان نقل میکنه، اگر ظاهرش دیلمی باشه مشکل داره، ظاهر اینجا واسطه هم باید داشته باشه. عرض کردم دیروز نکتهش رو عرض کردم که شاید واسطه در حدیث قبلی بوده، گاهی اوقات هم این نیست که در حدیث قبلی باشه، واضحه که مثلا ایشون از محمد ابن سلیمان نقل نمی کنه پس واسطه داره، گاهی واضحه. در همین کتاب کشی شما اگه ملاحظه فرمایین کرارم میگه مثلا محمد ابن مسعود قال حدثنی این کیه، اون یکی دیگه اسمش صاحب کتاب جبریل ابن احمد پاریابی، خب احادیث زیادی هم در کتاب کشی از اول جبریل ابن احمد نوشتن جزء مشایخ کشی، به نظر ما این درست نیست، جبریل ابن احمد جزء مشایخ کشی نیست، جزء مشایخ عیاشی است که اون از مشایخ کشی، لکن الان در کتاب کشی سه جور تعبیر میبینیم، میگه محمد ابن مسعود حدثنی جبریل ابن احمد، این درسته، بعضی وقتا میگه وجد تو به خط جه، اینم درسته، یعنی مستقیم از کتاب جبریل ابن احمد رو به جانم. قسم سوم هم داره جبریل ابن احمد، هیچ چی نمیگه، ابتدا به اسم ایشان میکنه، این رو باید بگیم وجد تو، قاعدتا باید بگیم وجده بوده، یعنی کسی که آشنا باشه با طریقه کشی حکم نمی کنه که جبریل ابن احمد استاد ایشانه ولو ابتدا کرده. انتصاب به کدوم کتاب؟ بعیده دیگه، اگر اینجور شکل بکنه همه چی میمونه، درس کلا تعطیل بکنه. نه کشی کتابش هست ثابته، نسخه ای که آمده به بقیه، دو احتمالی در کشی، دو تا مطلبه، یکی این که عقلات معنوی داره، یکی این که عقلات املایی داره، مثلا شدید ابن عبدالرحمن شاید صدیر باشه، شدید صدیر، این احتمال داره، یک عقلات املایی هم داره، عقلات معنوی هم داره، یعنی مطلبی است که غلطه، کار به املایش نداره، نوشتارش نداره، احتمالا در هر دو. مشکل ما الان در کشی که چرا مرحوم شیخ، حالا احتمالا چون شیخ دیگه نجف خیلی به قول روزه ما دماغ سوخته بوده، خیلی حالت ایشان ناراحتی روحی داشته مثل خود بنده این ایام، شاید رو این جهت ایشان دقت کافی رو در تهذیب این کتاب به کار نبردن، اصلا اصل کتاب چرا از بین رفته نمیدونیم، پیدا میشه پیدا نمیشه، و شیخ قدس الله نفسه چه کار کرد در کتاب، این هم الان برای ما روشن نیست. به هر حال کتاب چه خودش از کردیم خود کشی تا قم رسیده، معنی نیست به بغداد و کوفه اونجا رفته باشه،
حدثنی از جبریل ابن احمد گاهیم یه وجد، یعنی یه بار با قرار زمان گرفتی یه بار با وجاده؟
نه حدثنی ندارم. یه محمد ابن مسعود قال حدثنی جبریل، اون حدثنی مال محمد ابن مسعوده.
یعنی اگه تمام عیاشی کتاب جبریل ابن احمد رو بکشید؟
نه، یعنی عیاشی از ایشان شنیده سماع داشته، کشی به نحو وجاده بوده.
و داره یعنی میگه که حدثنی محمد بن مسعود از جبریل بن احمد، من دارم شفاهی از عیاشی میگیرم،
یعنی اجازه داره، کتاب رو اجازه داره نسخه
شفاهی دارم.
بله، حالا شفاهی یا اجازه است یا اجازه است اسنادی. اما بعضی جاهام داره وجد تو به خط جبریل بن احمد، بعضی جاهام داره جبریل بن احمد. واضح هر کسی نگاه بکنه مجموعه اسانی از که در این کتاب کشی که چاپ کردن جبریل بن احمد جزو مشایخ ایشون نوشته، جزو مشایخ ایشان نیست. نه، این محمد بن سلمان همینطوره. خوب دقت کن، اون راهی که من دیروز گفتم یه راه بود، یه راه هم اینه. وقتی معلومه که ایشان درک نکرده، میدونستن یا توسط فلان یا توسط فلانه. چند مورد ایشون خوندن توسط ابراهیم بن اسحاق احمری نهاوندی است، احتمالاً بیشترش هم همون باشه، یا محمد ابن عیسی اونم هست، چون یکی از روات معروف از محمد ابن سلیمان همین ابراهیم بن اسحابه، نه اینکه در این کتاب، در جای دیگه. یکی از کسانی که خیلی از این نقل میکنه و خم خط هم هست، هر دوام قلوب، هر دوام متهم به خط قلوب، هم ابراهیم بن اسحاق نهاوندی، حالا در نهاوند بوده. بله، یعنی سه خیلی نقل نمیکنه از محمد بن مسلم. اون ابراهیم اسحاق نهاوندی احمری، اگر مال نهاوند باشه اطراف همدان، همون منطقه کوهستانی بوده ایشان، اونم مال خط قلوبه، متاسفانه ایشون هم خط قلوبه، ابراهیم بن اسحاق. و با این توضیحاتی که من از خط قلوبه ندم، اجمالا روشن شد چهره تاریخی قرن سوم اصحاب ما که این کتاب ها به ما رسید. انا علی ابن ایوب، عرض کردیم علی ابن ایوب فعلا آشنایی نداریم، اما شواهد نشون میده که یکی از روات یا یکی از نسخه های کتاب عمر ابن یزید بیاع صابریه، و این قابل اعتماد اجمالا در حد علی حاله. اون چه که در این روایت به لحاظ قواعد فنی که در رجال اهل سنت نوشتن خب مشکل داره، لکن به لحاظ تلقی اصحاب بد نیست، خصوصا با اون مقدماتی که دیروز عرض کردیم که مرحوم صدوق این رو نقل کرده، رضوان یک اختلاف کوچولو داره با این روایت، و با عنوان روی عن عمر ابن یزید که عرض کردیم با شواهدی که ما داریم، انصافا نکته این است که ایشون از کتاب نوادر الحکمه گرفته. بله، روایت فعلا در نوادر الحکمه است. خب چرا کلینی نقل نکرده؟ چون از کم این اصل سوالش در باب بیع مستره، کلینی اون روایتی آمده که بیع مستر جایز نیست، و البته کلینی هم دو جور بیع مستر داره، که مستری که اکراه، مستر رو میگه جایزه، اما به اصطلاح اکراه رو میگه. این روایت میگه نه، به مستر اشکال نداره، چون داره جوئل تو فداک ان الناس از امون ان الربح على المستر حرام و هم من الربا، فقال علیه السلام و هل رأیت احدا اشترا، دیدی کسی چیزی بخره، یا غنی او فقیر الا من ضرورت. اینجا استرار رو به معنای ضرورت، نیاز، اینجا استرار نیاز، کسی خرید و فروش نمیکنه جز به نیاز دیگه، کسی چیزی نمیخره الا اینکه نیاز داشته باشه، و چون نیاز داره، خوب دقت کنید، خب خواهی نخواهی ممکنه بیشتر بده قیمت کتاب، قیمت گندم 20 تومن باشه، این حاضر باشه 22 تومن بده، چون نیاز داره 23 تومن بده، بیشتر بده. از این راه امام وارد میشه. و هل رئیس احد اشترا، این احد غنیان کان او فقیرن الا من ضرورتن، و یا عمر قد احل الله البیع و حرم الربا، بیع وربه ولا تربه. حالا آیا واقعا در زمان امام صادق سلام الله علیه این مسئله مطرح بوده؟ چون اینی که ما الان قائل داریم از شافعی زمان از رضا است اصلا، و اینجور که فرض کنیم فخرازی توضیح میده، توضیح فخرازی خب معلومه که بعده، اما حالا از مشایخش نقل میکنه، فخرازی میگه آیه عموم نداره، شمول نداره، و چهار وجه از شافعی هم نقل میکنه، چهار وجه هم میاره، وجه چهارمش به قول خودش تناقض صدر و ذیل به قول ما ها، چون احل الله البیع میگه تمام بیع ها حلاله، خب میگه بعض از اقسام بیع همون است که ربویه، حرم الربا هم میگه حرام است، با این که در بعضی از اقسام ربا یعنی زیاده در بیعه، مثلا کتاب 50 تومن میفروشه 60 تومن، اونجا هم زیاده است. تخرازی از این راه پیش میاد که این دوتا با هم دیگه صدر و ذیل آیه با هم تنافی دارن و لذا نمیشه اینا رو جدا کرد. این بحثی که بوده این روشن شد. اون خوب دقت کنید، اون چه که فخرازی نقل کرده از شافعی که امامش هم هست اگر دقت کنیم نمیدونم روشن شد، اشکالی که بوده سر اطلاق احل الله البیع نسبت به جانب ربا اشکال بوده، چون میدونی اطلاق و تغییر از امور نسبی و اضافی هستند، نه راجع به اقسام بیع، فرض کن بیع فارسی بیع عربی، تو این جهت بحث نبوده، این بحثی که بوده این نبود. نمیدونم روشن شد چی میخوام بگم. این بحثی که بوده این بوده که بیع و ربا با همدیگه یکی میشن، چرا یکی حرام یکی حلال؟ مثلا 60 من گندم قیمت 60 تومنه، اگر فروخ به 70 تومن من با مثلا، خب زیادتر فروخ زیادی گره، اگر همون 60 من گندم که قیمت 60 تومنه فروخ به 70 کیلو گندم یعنی 70 تومن، 60 من گندم به 70 من گندم میگین رباز، 60 من گندم به 70 تومن میگین ربا نیست بیه. این سوال اینه که اینا چه فرقی میکنه؟ لذا ابن خود فخرازی اینطور میگه حق این است که آیه اطلاق داره، یعنی بی اجمالا درسته حلاله، ربا هم اجمالا حرامه، نمیشه بگیم شمول داشته باشه. این اشکال از کلم اشکالی از قدیم هم مطرح شده، اما من نمیدونم واقعا این اشکال زمان امام صادق بوده یا نبوده. این خیلی روایت عجیبی، این روایت عجیبی، این روایت اینه که میخواد این اشکال که از در فقه اهل سنت یا شافعی مطرح شده، امام در حقیقت میخواد این رو جواب بده. حالا من برای این که اجمالا آشنا بشین، چون بحثش مفصله انصافا، اهل سنت و علمای ما هم در ذیل این آیه، این آیه آیه 272-3 از سوره بقره است که گفته شده سوره بقره من اوائل ما نزل من القرآن، اینطور ادعا شده. علایه حاله این آیه در اونجاست و بحث های بسیار مهمی داره انصافا، و بخوام حالا یه وارد بحث کبروی هم داره، نه اینکه بحث صغروی. این مطلب رو من الان از کتاب روح المعانی آلوسی میخونم. ایشون خب انصافا مرد فاضلیست، مرد ملاییست، البته خیلی زدشی هم هست، به هر حال مرد ملاییست. ایشون میگه و ظاهر عموم البیع و ربا فی کل بیع و فی کل ربا، اشاره به کلام فخرازی است که عموم نداره، چون بعضی از افساب ربا با بی در میاد به این بارو، الا ما خصه الدلیل من تحریم بعض البیوع و احلال بعض ربا، مثلا گوشین شد بین زوج و زوجی مثلا، وقیل هما مجملان. بله مجملان، فلا یقدم علا تحلیل بی این ولا تحریم ربا الا به بیان. روشن شد؟ اشکال هم همین اشکالی که الان عرض کردم. اصلا فخرازی چهار وجه آورده برای این که مجمله، یکی جامعه نکته که خودش تصریح میکنه تناقض صدر و ذیل. بعد ایشون میگه و یعیده ما اخرجه الامام احمد و ابن ماجه و ابن جریر، ابن ماجه که معروف قزوینی صاحب سها، یکی از سهای سننش، ابن جریر هم طبری صاحب تفسیر صاحب تاریخ، انا عمر ابن الخطاب قال من آخر ما انزل آیت الربا و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و ان رسول الله قبض قبل ان یفسرها لنا فدع الربا و ریبه. روشن شد حل مشکل چرا؟ یعنی قبول کرد که مشکل داریم، به هر حال مشکل داریم. این مشکل روشن شد، مشکل این است که ما نمیتونیم دقیقا همین مثالی که الان زدم براتون، 60 کیلو گندم بفروشه به 70 کیلو میگین رباست، حالا قیمتش هم 1 تومن هر کدوم، اما 60 کیلو گندم بفروشه به 70 تومن میگین ربا نیست بیه، اون چه فهمون زیادتون روشه؟ این چه فهمون اینم چطور یکیش بیه یکیش رباست؟ این نکته ای که یکی بیه یکی رباست در کجاست؟ لذا نرکن. البته این مطلب حالا ما واقعا هم نه اینکه حالا مثلا تعصب و مذهب و اینا، یه چیزایی گویا از عمر نقل میشه خیلی عجیب غریبه، یعنی نوشته ان آیت الربا من آخر ما انزل آیت الربا، ظاهرا تو سوره بقره است من اول ما انزل فی المدینه است، من آخر آورده، خیلی عجیبه انصافا. این خیلی مرحوم آیه علامه از سوره روم، تو اونم آیه ربا آمده، سوره روم که اصلا مکی هم هست، البته من فکر میکنم مرحوم علامه دقیقا اون بعید میدونم اصلا شواهدی، حالا من چون نمیخوام وارد بحث بشم، شواهدی رو که ما جمع کردیم به این نتیجه رسیدیم که آیات ربا تو مکه نیامده، تو مدینه آمده، بلکه اون چیه که من تونستم بالاخره به ذهن خودم جمع بکنم از بعد از قصه بنی قریظه سال 4 هجری آمده. البته اینم باز خودش یک معنا که آیا این آیه در اون وقت نزول پیدا کردنی حکم نه رو وقت آمد یا حکم نبود. ما روایات داریم که ربا جزء احکامی است که در جمیع شرایع الهی حرام بوده، چون جمله از احکامی است که در جمیع شاید سر این که اینجا هم فرمود حرم الربا ان الله احل الله البيع، این تحلیل و تحریم رو به خدا نسبت داد، نه اینکه مثلا در اون باب طلاق یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، ببینید فطلقوهن، یعنی گاهی اوقات مثلا اقم صلات لدلوک الشمس ان ربک یعلم، ببینید نسبت به رب داده ان ربک یعلم انک تقوم، اینجا نسبت رو به خدا داده. ما روی این یک بحثه مفصلی کردیم که این اسناد به اسماء الهی در قرآن همش حساب شده است. حالا یک نکته ظاهریش هست که نکات دیگه هم داره که فعلا جاش اینجا نیست، علاوه یعنی یک احتمال داره احل الله البی اشاره به این باشه که این در تمام شرایع الهی بوده، حرم الربا هم در تمام شرایع الهی بوده، مثل ان ربک یعلم و انک تقوم و ادنا که اسناد به رب باشه و رب پیغمبر و ربک خطاب به رسول الله، نه این در جمیع شرایع الهی بوده، احتمال تو جمع هست. این مسئله که ایشون گفته من آخر ما انزل آیت الربا خیلی عجیبه، اینی هم که ما بگیم آیات ربا از مکه است، البته اون هم عجیبه، البته ربای در مکه بیشتر عرض کردم حتی در سرمایه گذاری هم به کار برده می شده، اما در مدینه ربا ربای همین نصیحه بوده، و یک وقتی هم به یک مناسبتی عرض کردم اون مرابی های معروف رباخار های معروف مدینه هم یهود بودن، و اینطور نبوده که یک جای معینی باشه، نسبت به مکه ربا بیشتر رو طائف بوده چون منطقه سرسبزی بوده، پول میدادن که مثلا باقی درست بکنه، باقچه درست بکنه، منبع درآمد درست کنه، بعد پول برگرد، اما در مدینه اینطور نبوده، یهود به مشرکین چنان پولدار بودن، عدهشون که اصلا کارشون در طلا اینها بود، از این سه طائفه یهود که در مدینه بودن بنی نظیر و قینقاع و بنی قریظه، و عرض کردم یه وقتی اصلا شواهد نشون میده که یک نوع بانکداری که الان ما داریم این اساسش به قبل از اسلام به 200 سال، اونم تو هیره، اونم باز توسط یهود، در این کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام داره که در هیره تجاری که بودن اموال داشتن یهودی ها، وقتی کسی پولی میورد پیش اینا امانت میدادن مثلا یه ورقه بهش میدادن، این ورقه ایشون لفظ انگلیسی چیکوسی و هم چیزی همین چک خود ما فارسی که میگیم چک، ادعا میکنه اصل این لفظ اونجا سمانی براته، یعنی کاغذ ورقه، ایشون ادعاش اینه، وقتی طرف میامد پیش این یهودیه میگفت مثلا من این مقدار پول میخوام، یه ورقه بهش میداد به اون صاحب خزانه دارش، این میرفت اونجا پول از اون میگه، این اگر درست باشه این حالت بانکداری که الان ما داریم اینم ریشه اش به یهود و قبل از اسلام، در همین هیره نزدیک نجفه 17 کیلومتری نجف، رسما 17 کیلومتری، اما مسافتش کمتره، علی ای حال اینا هم ابهام‌های عجیبی داره، یعنی قسمت‌های عجیبی است. این چطور به عمر نسبت دادن ان من آخر ما انزل آیت الربا؟ خیلی عجیب. اون وقت باز خدا رحمت کنه مرحوم علامه بحث دیگری اینجا مطرح کرده که آیا این آیه تأسیسه، یعنی این آیه اولین آیه در باب رواز، یا نه قبلش بوده. ایشون میخواد بگه نه قبل از این آیه بوده و به آیات مکی ایشون میزنه. اونم پیش ما خیلی روشن دیگه، نمیخوایم وارد بحث رواز بشیم که از بحث ما کلا خارجه. پس این مطلب این بله پس این مطلب مطرح بوده که فرقش چیه. بعد ایشون میفرماید که در این کتاب همین آلوسی در همین صفحه 50 جلد چنده جلد 3 در صفحه 50 ایشون میگه که اهل الله البی. بعد حالا میگه که خب فرق این تا چیه و حاصل رد که خداوند رد میکنه انما ذکرتم قیاس فاسد الوضع، یعنی مراد از ما ذکرتم 60 کیلو به 60 تومن بفروشیم، 60 کیلو به 70 تومن درسته، 60 کیلو به 70 کیلو باطله. این چرا؟ این که روازی که بیه انما ذکرتم قیاس فاسد الوضع لأنه معارض للنص. این راه را از راه تعبد آورده، یعنی خداوند متعال ایشون اهل لال به یعنی تعبد کرده، خدا تعبد کرده. اگر شما 60 کیلو گندم رو به 70 تومن فروختید بی اون و صحیح اون، 60 کیلو گندم به 70 کیلو گندم فروختین ربا و حرام اون. این یک راه جوابش این جواب از باب تعبد. فهو لانه معارض للنص فهو من عمل شیطان علا ان بین البابین فرقن. دقت کردید چی میخوام بگم؟ این
گفتش متا سونه
بلا
یکیش
پوله یه طرفش. خب همین مخاطب که تعبد گفتیم بیع درست اون رواز حرام. علا ان بین البابین فرقن، این عمده این قسمته، فرقش اینه. بله واهوه ان من باع صوبن یساوی یا یسوا درهمن به درهمین. خوب دقت، فقط جعل صوب مقابلن لدرهمین فلا شیء من هما، تمام اون دو درهم در مقابل لباسه، الا و هو فی مقابلهی شیء من الثوب، و اما اذا با درهمن به درهمین فقد اخذ الدرهم الزائد بغیر عوضه. فقط که این چی شد؟ فقد اخذ الدرهم الزائد بغیر عوضه ولا یمکن. خب شما میگید مهلت میده زمان، ان لزمان قسطا من الثمن، درسته. این الان مثلا 100 تومن میده که بعد از مثلا یک ماه 120 تومن بگیره، اون 20 تومن در مقابل امهال زمانه. ولا یمکن جعل الامهال عوضن اذ الامهال لیس بمال حتی یکون فی مقابله فی مقابله یا مقابلت المال، مضافن به اون نکته‌ای که حالا ایشون ننفهمیدن، نکته‌ای که اصولا وجود داره با اون که امهال در اینجور جاها مشکوکه، چون مرد بعد در دقیقه دیگه مرد، این اعتبار نداره که گفت تا یک ماه، اما ممکنه این مرد و خب همه قرضا حال میشه و هیچ استفاده از این امهال نمی کن. این یکی. وقیله الفرق بین هما ان احد درهمین فسانی رای اون حتمن، یک درهم یعنی 60 کیلو گندم به 70 کیلو گندم 10 کیلوش مقابل نداره، 60 به 60. و فل اول، اما اگر 60 کیلو رو فروخت به 70 تومن، قیمت 60 کیلو هم 60 تومنه، ایشون ببینید فل اول منجبرون به مساسل حاجت الاسله، این زیادی چون نیاز داره، این مال سد نیازشه. دقیقاً یعنی اگر فروخت شیئی رو که 60 درهمه به 70 درهم، این 10 درهم یعنی چرا نرفت به قیمت رو؟ چون نمیدادن، این هم احتیاجش به 70 درهم. این احتیاج و نیاز یک امر فعلیه، اون امحال یک امر زمانیه استقبالیه. روشن شد؟ فرق این دوتا با هم دیگه. در اینجا میاد میگه شما آمدین 10 تومن زیادی دادین، شما عادتن که 10 تومن زیادی نمیدین که، قیمت 60 تا 60 تومن با 60 تومن بدین، چرا 70 تومن دادین؟ چون نیاز داشتیم. این نیاز شما فعلیه، این چیزی نیست که ان للزمان قسطا من الزمان ثمن. درست کردیم؟ و فعل اول منجبرون به مساس الحاجت الى السلعه او به توقع رواجها و جوزه. بله حالا این تا اینجا این دقت که این عبارت دو تا فرق ایشون آمده گذشته بین بی و ربا، و لذا چی میخواد بگه؟ حالا خود ایشون حنفیه در مقابل شافعی، میخواد ایشون بگه که اصولا
یه قرضی قرار داده شما قبول
ربای بخش میتونه ربای معاملی نیست. بله خب اینو بعد ما عرض میکنم، حالا ملتبط شد چیل و
وزن استعداده چکار
میکنم. بله دقت کردین چی شد؟ حالا اجازه بدین ادل. پس بنابراین در این کتاب دو وجه ذکر شده. وجه دومش اینی که اگر شما زیادتر میدین به خاطر نیازتونه، اون ده دو ولی عادتا 60 کیلو رو به 60 تومن میخرین، قیمت 60 تومنه، عادتا 60 کیلو رو به 60 تومن، چرا حاضر شدین به 70 تومن بخرین؟ چون نیاز دارین. ممکنه این جواب ها از کلام این جواب از کلام امام صادق گرفته شده باشه، چون همیشه می‌بینیم مشکل تاریخ، مشکل قضایای تاریخی اینه. ممکنه عده‌ای گفتن اون روایتی که در کتاب نوادرات کنه اون باطله، چون این حرفا رو سنی‌ها زدن، اینو علی جون به امام صادق نسبت داد. ممکنه امر به عکس باشه، اصل مطلب از اهل بیت بوده اینا گرفتن. گفت از نقص منجبرون و فعل اول منجبرون به مساس الحاجت الى السلعه. امام فرمود هل رأیت احدا الا من ضرورته؟ خوشش؟ یعنی امام میفرمان که اگر شما 60 کیلو گندم رو به 70 کیلو گندم فروختید این رباست، 60 کیلو گندم رو به 70 تومن فروختید بیع ربا نیست. خب بابا زیادی شد، چون 60 کیلو قیمتش 60 تومنه، این زیادی به خاطر نیازه، الا من ضرورته. این همین حرف تو کلام آلوسی، آلوسی مزن مال یه قرن قبل، یه قرن نخورده قبل، تاریخ وفاتشان تو ذهنم نیست، فکر میکنم 1200 خورده باشه، 1270 عرض کرد، 1270 30 سال دیگه میشه دو قرن 200 سال. الان این کیف ماکان دقت بکنید، البته انصافا هم تفسیرش نکات لطیف زیاد داره ها، حالا من امروز یکیش خوندم، ظرائف و لطائف داره، البته خیلی هم ضد شیعه است، انصافا خیلی تند ضد شیعه است، حسابی ها نگه کم از اون ضد شیعه های تام و تمام. ببینید دقت کنید، یا عمر قد احل الله البیع و حرم الربا وربه بیع وربه ولا تربه. لذا عمر ابن عزیز سن قلت عمر ربا اگه فرق بود، قال علیه السلام دراهم به دراهم مثلین به مثل و هنته به هنته مثلین به مثل. اگر هنته رو در مقابل هنته زیادی دادی میشه ربا، هنته رو در مقابل پول زیادی دادی این ربا نیست، نگو توی زیادی هست این ربا نیست، چون اون 60 تومن که قیمتشه 10 تومن نکته داره، نکتهش نیاز شماست، حاجت شماست، این دیگه این یک راهی احتمال داره که اون جوابم خوندم برای تو، احتمال داره اون جواب از این، احتمال هم داره که امام سلام الله علیه میخواد باز همون مسئله اوله تعبد بگن تعبده. لیکن اگر مطلب خوب دقت بشه یک نکته اساسی که پیدا شد اینه، این روایت مبارک ظاهرش در باب ربای نقد، اصلا از کنم ربای نقد 70 کیلو به 80 کیلو 60 کیلو به 70 کیلو، و عرض کردیم شواهد نشون میده که ربای نقد به سنت رسول الله حرام شده، این روایت ظاهرش در ربای نقده. لذا یک مشکل دیگری که در این روایت پیدا میشه، خوب دقت کنن آیون، از این روایت در نمیاد که امام میخواد بگن آیه اطلاق داره، درست امام فرمان ان الله احل یا عمر قد احل الله البيع و حرم الربا، که مرحوم آیه اصفهانی از این فهمیدن تفسیر آیه باشه. ظاهرا مراد امام بیان فرق بین بیع و رباست، بین دو تا حکم، نه در مقام این که آیه اطلاق داره یا نه. یعنی ربا، چه ربای الهی چه ربای نبر، چه ربایی که خداوند متعال حرام کرد، چه ربایی که پیغمبر اکرم، بی با ربا فرق میکنه، اصولا فرق میکنه. اگر 70 کیلو و 80 کیلو این ربا درست میکنه، 70 کیلو قیمت 80 کیلو این ربا درست میکنه، این بیعه. ربه در باب بی اشکال نداره، ربا حرامه ظاهرا، ولی علم عند الله این روایت مبارکه ناظر است به بیان اون نکته‌ای که عرض کردم، بعدها به سفخرازی اشکال میکنه که بعضی افراد بی ربا هستن، بعضی افراد ربا بی هستن. امام میفرمایند نه، ربا یه مقوله است، بی مقوله دیگریه. در آقا میدونم این که امام نظرش این باشه که آیه اطلاق داره. اولا نظر اگرم بر اولا چون اولش در اسنا گفتن دوباره بگیم، اولا اگر که این مطلب درست باشه که بگیم آیه امام نظر با آیه مبارکه، خب خلاف ظاهره چون ربای نقد در آیه نبوده، بگیم امام علیه السلام نظرشون به اطلاق آیه است نظرشون. لکن این اطلاق عرض کردم اطلاق و تقیید نسبی هن. این اطلاق به لحاظ فرق بین بی و رباس، هر جا بی بود این حلال، هر جا ربا بود و بی و ربا با هم یکی نمیشن. خوب دقت کنید، این ناظر به اینه، بی و ربا با هم یکی نمیشن. اما اگر شک کردیم آیا لغت عربی در بی شرطی یا فارسی یا تقدم ایجاب بر قبول، دیگه اطلاق این روایت ناظر به اطلاق آیه از این حیثیت نیست اصلا. دقت کردید، این آیه ناظر به این نیست که غیر از جهت بی و ربا شما هر چی در بی شک کردی، یعنی همون حرفی که از مالک نقل شده، این مالک زمان امام صادقه، کل ما یعتقده الناس به انفاقه حلال، این رو نمیشه از آیه در رو، از این کلام امام نمیشه در رو. نه روشن شد چی میخوام بگم؟ مضافن که این ربایی که ظاهرن در اینجا آمده، این در باب ربای نقده و ربای نقد به حساب سنت رسول الله حرامه و مراد امام سلام الله علیه بیان نسبت بین دو تا حکمه، یعنی بی و ربا دو تا موضوع مستقل، دو تا حکم مستقل، یکی ربا یکی بی، ظاهرش ناظر به اینه، ناظر به تفسیر آیه نیست. خوب دقت کنه، ظاهرش ناظر به اینه که آیا چه فرق میکنه با هم دیگه. اگر مثل هم بودن، البته مثل این هم عرض کردم که رو صابرن، مثل این هم پیغمبر مطلقا نگفت، لذا بین خود علماء اسلام اختلاف فعلا نمیخواد وارد بشن، لکن قدر متیقنی که در روایات ما آمده مکیل و موزون، سنت پیغمبر مطلق، یعنی حکم کتاب مطلق، اشتباه نشه. شما مثلا 100 متر پارچه بدین، بعد از یک ماه 120 متر پارچه بدین، این حرامه، این ربای کتابه، ربای نسیه. اما 100 متر پارچه بدین، 100 متر نقدن بگیر، این حرام نیست، 120 متر نقدن بگیر. این چرا؟ چون معدوده، پارچه جزء معدوده. این سنت رسول الله در مکیل و موزونه. دقت کردید؟
آخرش تعبده صحبت.
ها، لذا بیشتر به تعبد میخوره.
من اول عرض کردم.
بله خب چرا خودم هم گفتید؟ یک نوع تعبده. عرض کنم من سابقا هم توضیحات کافی عرض کردم، دیگه تکرارش نمی‌کنیم. اون چه که ما می‌فهمیم پیغمبر اکرم در جاهایی که فریضه الهی هست، مواردی رو هم پیغمبر به عنوان سنت خودشون قرار دادن. این موارد سنت رو عرض کردم به طور ضابطه کلیش اینطوره: اگر در واجبات شأن سنت تحسین و تکمیله، اصلا فریضه تحسین زیبایی حسن خلاف ظاهره. ببینید شما یک اتاق درست میکنین، این شما رو از سرما و گرما و آفتاب و بارون و حیوانات حفظ میکنه، اما این اتاق رو گچکاری میکنین، چراغ میزنین، نورانی میکنین. اصطلاحا سنت اینجوریه، اون فراز الهی رو تکمیل میکنه، تحسین میکنه. اصل فرض الهی مثل اتاقه، و لزام غالبا بین مسلمان ها اختلاف در سننه نه در فریضه، غالبا نه دائما. خداوند متعال فریضه یعنی شما فرض یه نماز بخونم که کله هم بندازید، بالاخره این نماز بنه تنها عن الفحش و المنکر خوبه، اما این مثلا بخواد اون درجات و قربه بیاره نمیاره. اگر میخواد مثلا یه چیزی از نمازی که به فتوا ابو حنیفه گفتن با پوست فلان طور نماز خون الی آخری، اون نماز بالاخره اندازه نماز شد صدق بکنه، اما اون نماز مثلا اهل بیت یا امیرالمومنین صلی الله علیه نیست. این راجع به واجبات یا مستحبات. اما راجع به محرمات عرض کردیم یک ابهامی در این جهت وجود داره. پیغمبر اگر سنت قرار دادن، دو احتمال اساسی درش هست. یک اینی که این یک فردی باشه از اون که ما خبر نداریم، مثلا ربای نقد در مکیل و موزون یک فرد از رباست که ما ربا رو اون اولی میدونستیم. این دومی هم همونه، یا کل قرض یجر رو منفعتن فا و ربا، این هم از سنن پیغمبره. اگر در قرض منفعت گذاشتی نتیجه با ربا. یک این است که این واقعا مصداق ربا باشه و ما درست خبر نداشتیم. دو این یجر رو علم مقدمه است بر ربا. شما اگر این کار کردین اون ربای محرم الهی رو انجام میدین. پس نتیجه هر دو نوع تعبدی است که ابهام داره. فقط نظر امام اینه که اینا دو تان، اگر مثل این بودن رباست، مثل این نبودن ربه بیعه. توی روایت نداره آیه یا عمر ان الله قد احل الله البيع و حرم الربا، بيع و ربا ولا تربه، توش نداره که من دارم آیه رو. نه قال الله تعالی میفرمونه، قال الله قال الله تعالی میفرمونه اون وقت بلا ان الله قد احل یا عمر قد احل الله البيع.
ان الله یعنی در قرآن دیگه ان الله بیرونش نداره.
نه یا عمر قد احل الله، این که قد احل الله که در قرآن
نیست، ولی معنا رو قرآن
این همه قرآن حرام
کرده. ببینید دقیقاً یه دفعه امام میخواد تمسک به اطلاق لفظی آیه بکنه، یه دفعه امام میخواد بین دو تا عنوان ربا و بیع رو فرق بگذاره. دومی ظاهرش حالا اون ربا، ربای کتاب الله باشه یا ربای سنت. چون یه روایت صحیحه داریم که چون پیغمبر قرار میده به اصطلاح فکانت سنت و عدیل الفریضه، یعنی سنت بعد از جعل رسول الله مثل فریضه میشه، لا یجوز الاخلال. پس این رو میشه نسبت داد به خدا. ان یا عمر قد احل الله البيع، احل الله یعنی اهم از اونی که پیغمبر قرار داد خدا امضا کردن اجازه دادن، یا اونی که خود خدا قرار دادن. من از روایت میفهمم فرق بین بیع و ربا، نه نظر به اطلاق آیه. فرق بین بیع و ربا اینه که اگر از مثل هم باشن و زیادی میشه ربا، مثل هم نباشن سود باشه میشه بیع. ظاهرش اینطوره. بلا نه، خب این نکته مهمیه که فرق بین دو تا چیه. فرق این دو تا در حقیقت این میشه که امام سلام الله علیه میخواد در این جهت فرق بگذارن. دقت کردیم که امام میخوان بفرمایند که این دوتا اینجوریه، بیع و ربا این دوتا با هم فرق میکنه، خلط هم نمیشن با هم. این فهم بنده این هست. حالا تو فردا دیگه فردای درسی نتمه کلام، اما روایت روایت نابیه، انصافا جز نوادر حکمت. اگر درست بله خب لزان خیلی سر
یعنی خود آیات
قرار شده بره اراغ و بعدی سامی سه ساله و این سبب نه گفتست خیلی کار دارم و بر میگردم به زودی انشاءالله. شب شب
امشب ایشون برمی باشون هست برمی گرد؟
نه اصلا نایمدن این خواهد داره خاتمی و نادستشون خواهد داره
اجازه تحبیلی دستشون
با اجازه تحبیلی خواهد داره.